ما در سطح عموم میشه گفت سینما متوقفه.
آقای سلطان محمدی، این نکته که شما فرمودید به توجه به اینکه خب من میدونم که صنوف بسیار مخالف دخالت دولتی هستند در خصوصا چرخه اکران و تصدیگری دولتی در چرخه اکران، و ارجاعی که شما دادید به دهه 60 خب منتقدان بسیار زیادی داره. البته من نظری دارم در این مورد که میخوام بیشتر نظر شما رو بشنوم. به نظرتون میرسه که آیا در شرایط حاضر ما میتونیم سیاستی که 40 سال گذشته بر اساسش عمل کردیم و در دوره‌ای که میزان تولید آثار سینماییمون کمی کمتر از حالا بود و در شرایطی که میبینیم 2 تا فیلم الان اکران سینما هاست، آیا حجت الاسلام دینامیت و درخت گردو، درخت گردو فیلم سال 1398 جشنواره سال 98 آمده، تو این شرایط که تازه مد به درخت گردو رسید اونم با کلی اما اگر دیگه، بیاید نیاید بشود، آیا چه این سیاستی اونم تو دولت جدید شدنی هست؟ من فکر می‌کنم که خود سخت باشه برای وزیر جدید.
آره سخت است، اما بالاخره ببینید سینماگرای ما نیازمند یک جور قوه به اصطلاح اقتدارآمیز هستن. 2 سال الان خودشون بین خودشون به نتیجه نمیرسن، هماهنگ هم نمیشن با سیستم‌های بهداشتی و این نوسانات.
یعنی ما در... هماهنگن دیگه، هماهنگ‌ترین سینماگران بندگان خدا،
هماهنگ اجباری هستن، ولی در این که در این وضعیت چطور بتونن تولیدات رو به مرحله اکران برسونن به تصمیم نرسیدیم. با آنلاین همراهی بکنیم پشتش وایسیم که به نتیجه نمیرسیم. سالن‌های سینما از این ورم یک منع بیرونی داریم، یک به اصطلاح مانع سخت داریم. تو این وضعیت هم که نگاه میکنیم خب تولید داره انجام میشه، سینما هم یک رسانه بنیادینه،
بله.
یک چیز ضروری دنیای مدرن امروزی هم. با کلی به حال ویژگی ها که میتونه جوامع رو حرکت بده، بله. و ما در خیلی از آثار داخلی خارجی جشنواره عام هم این چیزاش میبینیم که تماشاگر داره جهت میده و خوشحال میکنه، شاد میکنه، نظرها رو برمیانگیزه.
پس شما معتقدید، میونه کلمتون، معتقدید که ما باید دخالت دولتی داشته باشیم، یک قوه قاهره بیاد و موضوع رو حل کنه؟
دخالت دولتی از این جهت که مجبورن تو یک مقطعی بیان جلو. وقتی دخالت دولتی میاد جلو به نظرم میرسه که در بحث مدیریت کرونایی اونجا اون موقع دیگه قدرت رو میتونه اعمال بکنه یک مقدار نسبت به سالن ها،
یعنی نظم و نسق حاکمیت.
آره.
آقای حجت الاسلام، نظر شما چیه در مورد این موضوع؟
ببینید ما الان در ادامه عرایزم ما منافع چند گروه رو در واقع داریم رصد میکنیم که خیلی هم مشترک المنافع نیستن.
بله.
ببینید سالن‌دارها الان ظاهرا بیشترین ضرر و زیان رو اونا دارن میدن.
بله.
چون به هر حال عرض کردم اونایی که در تولید سود میبرن که دارن تولید میکنن.
بله.
اون روش‌های دیگر نمایش فیلم هم که باز دارن به سود خودشون میرسن.
بله.
و مردم هم به هر حال شاید بعدشون نیاد، الان هم دیگه ابزاری که در اختیار دارن تلویزیون‌های ابعاد بزرگ و صداهای عالی و این حرفا شاید جایگزین مناسبی شده باشه به نظر خودشون، برای لااقل الان تو این شرایط که دور همی ها و اینها همه ترسناک شده، این که با خیال راحت بشینن در خانه و فیلم های ایرانی و خارجی رو ببینن. این وسط سالونداران که دارن ضرر میکنن و الان هر چقدر که صحبت بشه صحبت از اوناست، اما یه گروه دیگه هم واقعا دارن ضرر میکنن، هنرمندانی که فقط به بحث مادیه، یعنی درسته که برای امرار معاششون به پول نیاز دارن، ولی هنرمند واقعا عاشق دیده شدنه، دوست داره کارش دیده بشه،
بله.
نقد بشه، بتونه پیش ببینه که چقدر ضعف داشته یا چه قدرتی داشته و بقیه این رو ببینه شناخته بشه. خب وقتی که فیلمی ساخته میشه و هنر و هنرمند دیده نمیشه، این یک ضرر معنوی شدیدیه که به پیکره جامعه هنریمون داره وارد میشه. من در واقع فکر میکنم که برای نجات سالن‌دارا اگر که حتی تهیه کنندگان داخلی ورود نکنن، ما تهیه کنندگان دولتی داریم که میتونن آثارشون رو بدن به سالن‌ها و اکران در واقع شکل بگیره. حتی ما میتونیم مجوزهایی رو، من اطلاع دقیق دارم که هیچ منع قانونی هم وجود نداره که اگر فیلم‌های خارجی بیاد اکران بشه، کما اینکه تو پلتفرم‌ها هم بخش عمده‌ای از آثار خارجی داره اکران میشه دیگه. میتونه بیاد در سینما و اکران بشه و علاقه‌مندان سینما برن. ما حتی شاید الان نمیخوام بگم که پروتکل ها رعایت نشه، ولی نمیدونم چه جوریه که مثلا من همین دیروز یک مصاحبه رو در واقع خودم انجام دادم با کارگردان تئاتر فصل شهیدایی که یک تئاتر محیطیه و 20 سال در ایران اجرا شد، الان امسال رفته عراق داره اجرا میشه. گفتم که به خاطر محدودیت های کرونا رفتین اونجا، ایشون تأکید کرد که عراقی ها به رغم اینکه تلفات دارن ولی توجهی به بیماری ندارن، به این معنی که کارهای اجتماعیشون رو تعطیل کرده باشن، دارن ادامه میدن. و ولی اگرچه که ایشون میگفت من به دلیل کرونا نرفتم، منظورم اینه که ما الان سالن های سینمایی که مردم میتونن حتی از رستوران ها خیلی بیشتر رعایت کنن پروتکل ها رو، اومدیم تعطیل کردیم و سالندار ها دارن آسیب میبینن، بخشی از هنرمندان کارهاشون دیده نمیشه. یه هنرمند جوانی که در سن 20 سالگی فیلمی رو بازی کرده ممکنه 4 سال 5 سال 10 سال بگذره به قول معروف در کمد بمونه اون فیلم و هیچ کس نبینتش، اون داره از نظر معنوی ضرر میکنه. ولی خب خدا رو شکر در تولید ظاهرا سود هست، همه هم دارن تولید میکنن، پلتفرم ها هم که دارن سود میبرن و اونا هم دارن پخش میکنن.
آیا حجت الاسلامی دغدغه بازیگران رو داره؟ شبوه و صنف دیگر برای یعنی آسیب معنوی اونا
این دغدغه رو اضافه کردن.
آخه برای اینکه تولید رو ما میبینیم که داره به هر شکلی
بله.
اگرچه که بخش عمده ای از سینما کم کار شدن
بله،
بعضن
بله.
بیکار شدن
به هر حال. خب یه توان مضاعفی همونطور که اول فرمایشاتتون فرمودید سوق پیدا کرد به ویودی ها، شبکه نمایش خانگی، و فارغ از این که چه کیفیتی حالا اون آثار دارن و خودش یک آسیب شناسی جدی میخواد اون سریال هایی که ما الان در ویودی ها میبینیم، و اون قدری که من مطلعم به هر حال بمونه کسی که به سینما علاقمنده و سینما رو دنبال میکنه، تقریبا با همه کارگردان‌های مطرح سینمای ایران، جوان، مسن، این ویودی‌ها وارد قرارداد شدن، قرارداد بستن، و به نظر میرسه که حتی جشنواره فجر امسال خالی از فیلم خواهد بود، یعنی فیلم‌هاش تعدادش کم میشه، همونطور که جشنواره سال گذشته تعداد فیلم‌ها کم شد. و حالا از این منظر میخوام یک پرسش مبنایی یا فلسفی بپرسم آقای سلطان محمدی، آیا به نظر شما سینما بدون سالن، سینما بدون اکران روی پرده نقره‌ای همچنان سینما خواهد بود یا خیر؟ من این بحث رو با آدم‌های بسیاری کردم و جواب‌های متعددی گرفتم. می‌خوام ببینم نظر شما چیست؟ سینمای بدون سالن زنده است یا نه؟
سینما یک مقدار یک جهت بحث فیلمی داریم که برای به اصطلاح قاب خاص و معیار به اصطلاح نمایشی خاص خودش تولید میشه، نقاب کوچک شده، و حتی با اینکه حالا بگیم که الان پر تلویزیون های 65 75 بالاتر داره هی توسعه پیدا میکنه، نه برای پرده خاصه،
اصلا برای پولدار توسعه پیدا میکنه،
برای فضای بسته است، برای سالن تاریک متمرکز در یک زمان خاص. این یک حکایته. یک بحث اینه که سینما منحصر میشه به همون فضای تاریک و سالن که تو سالن نمایش داده میشه. عمده فضاهای نمایشی خب فضاهای بسته است. درسته که تو بعضی از محافل جشنواره‌ای فضای سینمای پرده فضای باز هم اعمال میکنن، تو ایران خودمون هم بعضن مواردی دیده شد به خصوص در دوران کرونا، اما سینما متوقف میشه به همونها. حالا اجلتا در فضای آنلاین یا وی او دی ها هر فیلمی که تایم مثلا حداقل بین 75 از 75 به بالا داشته باشه، دوستان معتقدن دیگه نمیگن که فیلم بلند داستانی، فیلم تلویزیونی، مطرح میکنن فیلم سینمایی، بدونین که زمان رو هم زمان تعریف شده آثار سینمایی رو میگن. بله، بحث سالن یکی از ویژگی‌های بنیادین سینما هست، و البته آقای حجت الاسلامی گفتن که سالندارا تحت فشارن، اما خب سالندارایی که در وضعیت قدیمی هستن، نه سالندارایی که عمدتا تبدیل شدن به مجتمع‌ها یا کامپلکس‌های تجاری سینمایی که سود مجموعه از اون واحدهای تجاریه، همچنان که در دوره که پرده‌ها باز بود
مالیات ندادن،
آره اینجوری کردن، الان در همونجا تراز میشن و سینمایی که به اون شکل تبدیل نشدن، خب طبیعیه که تحت فشار معیشتی هم قرار گرفتن. اما خب من یکی از مواردی که با استفاده از مثال عراق آقای حجت الاسلامی بگم، ما هم اولش گفتیم بحث قدرت نرم، مثال ترکیه و چین و اینا رو زدیم. خب ما خیلی از حوزه ها داریم که دولت با توجه به قدرتش باید وارد بشه، این آثار رو ببره توی جوامعی که نه جشنواره ها، تو جوامعی که امکان عرضه عمومی داریم. الان ما تو عرضه عمومی خارج از کشورمون داخل هیچ خبری داده نمیشه. چند روز پیش خبر اومد که فروش اکران عمومی متری 6.5 از 1,000,000 دلار گذشت. اینها باید توسعه پیدا کنه. خیلی از محیط ها رو دولت این قدرت و قوتش رو داره که با توجه به ارتباطاتی که داره ببره، به خصوص تو کشورهای منطقه. ما ادعای حضور کامل داریم، میخوایم توسعه فرهنگی بدیم. جشنواره که راه خودشون دارن، از اروپا بگیر و آمریکا و بعضا تک و تک افریقا و حتی آسیا، آثار جشنواره حرکت میکنن. اما در اکران عمومی یک چیزی از قدیم بود که رایزنی فرهنگی تک نمایش داشتن، اما الان برسیم به اکران عمومی. این که میگم دولت باید وارد بشه، واسه داخل یه اجبار بذاره، ولی سایر امکانات و پتانسیلاشو ببره روی توزیع این آثار در سطوح مختلف، حتی در داخل. ما سینما رو فقط سالونی که دوستان سالوندار دارن نبینیم، خیلی از مراکز هستن که امکانه عرضه این نمایش ها رو دارن. من یک مثال کوچیک بزنم که بحث به موضوعات دیگه هم برسه. یک از آثار سینمایی جشنواره فجر به نمایش در میاد، واسه اکران نوروز هم تعریف میشه. از جشنواره فجر تا اکران نوروز نهایت نزدیک 40 روز 45 روز فاصله بوده. بعد تهیه کننده فیلم میگه ما تو این فاصله 45 روز تا برسیم به اکران عمومی توی نمایش های دانشگاهی و نمایش های خاص شبه فیلمنامه‌ای 500 میلیون تومان فروختیم. داستان فیلم بادیگارد اون زمان.
ما تمام
این زمینه ها رو الان باید حرکت بدیم، پتانسیل شناسایی بشه، مکان عرضه بدیم برای سالن ها. ضمن اینکه این جور چیزها رو میذاریم، درسته که اون دوستانی که کامپلکس شدن به قول شما معافیت مالیاتی، واسه سایر سالن هایی که از این مزایا برخوردار نیستن معافیت مالیاتی رو اعمال بکنیم، هزینه ها و عوارض سهم دولت رو کاهش بدیم، بتونیم اینها رو قانع بکنیم که حتی همین دو سه هفته اجباری رو بپذیرید. ما تا یک مرحله همین کمک هایی که پارسا به بهونه کرونا به بعض سالن ها دادن،
حالا ما در حضیونه
سازمان یافتگی بخونیم،
در حضیونه هم چیکار کردیم، یعنی آمدیم و بسته های حمایتی رو تعریف کردیم، تعریف کف اکران رو که ما هزینه کف اکران رو خواهیم پرداخت، اما اون رو هم با اینکه خیلی دوستان ما مفصل برنامه ریزی کردن، استقبال توی فیلم های کم اقبال تر شد، اما در فیلم هایی که صاحبانش فکر میکردن در سینما خوب خواهند فروخت استقبال نشد و همچنان چراغ سینما خاموشه. یه دلیل فرهنگی هم به نظرم میرسه داره که مردم عادت به سینما رفتن رو به عنوان یکی از تفریحاتشون کمی فراموش کردن و ترجیح میدن که توی خونه راحت بشینن و یک فیلمی رو از این ویودی ها ببینن. ضمن این که دانشجویان ما، این دانش آموزان ما، اینها دیگه روی 6 اینچ و 5 اینچ موبایل هاشون الان دارن آثار رو دنبال میکنن و اساسا پرده عریض درشون بی‌معنی شد. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، همچنان با گفتگوی فرهنگی در روز سینما با شما خواهیم بود.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیشم. من شما رو نمیشناسم، اما اگه مثل ما فارسی حرف میزنید پس معنی غیرت رو میفهمم.
گفتم بی انصاف با چه من وقتی رفت جنگ این طور بود؟
تو مشتسنی؟
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
چشم دروغ گروسه است، اما بچه میگه و مادر باور میکنه.
گفتگوی فرهنگی.
شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید از رادیو گفتگو. ساعت 20:45 دقیقه. از سهران در خدمت شما هستیم. در استودیو با موضوع سینما در روز سینما. من میزبان جناب آقای سلطان محمدی و جناب آقای حجت الاسلامی هستم. جناب حجت الاسلامی، فارغ از این بحث هایی که کردیم برای اینکه وقت رو هم مغتنم بدونیم، با تغییر دولت و تغییر وزیر، البته هنوز ریاست سازمان سینما تغییر نکرده، سیاست های کلان عمدتاً تغییر میکنه. با توجه به اینکه آقای اسماعیلی آمدن و در وزارت فرهنگ و ارشاد مستقر شدن، به نظر شما بعد از کرونا نخستین چالش ایشون در وزارت فرهنگ در قبال سینما چه خواهد بود؟
من راستش فکر میکنم که نه تنها چالش وزیر ارشاد و سازمان سینمایی، بلکه میشه، من به نظرم اگر اینجوری تعریف بشه که چالش سینمای ایران چه هست، همه خودشونو یه طرف ببینن، شاید کار بهتر پیش بره.
یعنی در واقع آرزوست، اما همه خودشونو یه طرف نمیبینن.
تا روزی که در من لااقل فکر میکنم اگر دولت میخواد حمایتی بکنه، باید شکل حمایت ها تغییر بکنه. مثلا آقای سلطان محمدی فرمودن که ما باید بازارهای خارج از ایران رو پیدا بکنیم. خب این نیازمند تهیه کنندگانی هست که اصلا اصولا بلدن بازار شناسی بکنن. یکی از حداقل ها اینه که اندکی زبان بدانن.
رایزن داشته باشه. ما بعد از اسفندیاری که 20 ساله داره میره میاد، مگه چند
تا، یعنی ما واقعا جوری شده که در 80 میلیون نفر جمعیت کشور میتونیم خیلی انگشت شمار افرادی رو اسم ببریم که این دوستان میتونن پخش خارج از کشور داشته باشن. یعنی تا این حد کم هستند و معدودن. خب این باید تکثیر بشه.
بله.
و به نظرم یکی از حمایت‌های دولت میتونه این باشه، نه اینکه خودش را بیفته بره، ولی لااقل اولا در بدنه به قول شما رایزن‌های فرهنگی به عنوان یک تکلیف، به عنوان یک معیار تعیین بشه که چقدر اینها در بازارسازی، چه برای محصولات فرهنگیمون چه غیر فرهنگیمون، میتونن کمک بکنن، اطلاعات بدن، کاری که در تمام دنیا میشه. سالها میبینید که حتی کشورهای استعمارگر روی مستعمره هاشون تحقیق و پژوهش کردن، روانشناسی شدن، جامعه شناسی شدن و بعد میتونن از نظر اقتصادی نفوذ کنن.
ببینید سینما جشنواره‌ای که سر جاشه، یعنی
جشنواره منظورم نیست، چون جشنواره که دستاورد مالی نداره، بازارسازی نمیکنه. ما 80 میلیون جمعیت در داخل کشور داریم، 8 میلیارد جمعیت بیرون از کشور داریم. خب اینو وقتی که ضرب و تقسیم هم بکنیم خیلی منطقیه که لااقل 300 400 میلیون فارسی زبان داریم در منطقه. خب اینا تمام چیزا رو تغییر میده. شما اون موقع که میخواید یک فیلمی رو بفرستید خارج از کشور، اون فیلم اگر که دارای ویژگی هایی باشه که بتونه به صنعت توریسم کمک بکنه،
بله،
بتونه از نظر، یعنی به هر شکلی نشون بده که زیبایی های کشور ما چه هست، فرصت ها چیه، چالش ها چگونه است. خب همین این، یعنی ما فقط دستاورد برای سینما نداریم، اون وقت برای به اصطلاح ابعاد متفاوتی از جامعه جمس. هم داریم دستاورد خلق میکنیم. کما اینکه در مورد سریال های مثلا ترکیه ای همینو میگن. یه مثالی تو کشور خودمون، ما حتما شما و شنوندگان محترم این رو به راحتی میتونین تخمین بزنید، نودل خوردن در کشور ما از کی شروع شده؟ اصلا جزء غذاهای ما نبوده، ولی با پخش چند سریال کره‌ای و چه تو ماهواره چه توی شبکه تلویزیون، اصلا خط تولیدش در کارخونه های ما را افتاد و این کلمه وارد سبد خرید خانواده ها و در فرهنگ کلامیمون وارد شده. خب
فرهنگ مصرفیمون
به هم و آره فرهنگ مصرفیمون وارد شده. خب همین کارو ما میتونیم بکنیم، یعنی چقدر ما منفعل برخورد بکنیم. و این در واقع ببینید ما
شما کار ویژه وزیر جدید رو نخستین مسئلهش رو این میدونید که ما بتونیم در واقع
ارتباط ایجاد بکنیم که مسئله سینمای ایران مسئله سینمای ایران باشه، مسئله دولت نباشه.
خیلی خوب آقای سلطان محمد، به نظر شما نخستین چالش وزیر جدید در سکانداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قبال سینما چه خواهد بود؟
تأکید بر ویژگی هایی که خاص جامعه ایرانه و وقتی فیلم بره خارج میگیم فیلم ایرانی. مثل سالهای اول پیروزی انقلاب که سینمای ما معروف شد به مکتب نوین سینمای ایران. خب آثارش متفاوت بود با اینکه تو جشنواره ها بود و البته اون موقع هم که یک تحلیل حداقل خود من فرصت داشتم انجام دادم رو آثار بین المللی، خب میدیدیم که چند نقطه خاص اگر فیلم بره از اونجا میان انتخاب میکنن یه شاخهای گوناگون، مثلا تو کن باشه 50 تا جشنواره میبینن فیلم اونجاست دعوت میکنن میبرن، ولی فیلمی که در سطح قاره‌ای و کشورها باشه یکی از معدود نکات جالبی بود که فقط فیلم‌های آقای کیارستمی تو 5 قاره حرکت کرده بود و بعضاً هم بعضی فیلم‌ها فقط مال آسیای میانه بود میپذیرفتن، بعضیش مال جای دیگه. این قضیه شناسایی جامعه مخاطب در کشورهای مختلف تو میون 8 میلیارد این یکی از نکات اصلی که باعث صورت بگیره آثار درست توضیح بشه، حالا رایزنها رو فعال بکنن یا پشت توضیح کنندگانی قرار بگیرن که این پتانسیل دارن که حرکت بکنن، امکانات سرمایه حتی بودجه در اختیارشون بذارن آثار رو ببرن. اما پیش از اون باید دقت بکنن رو ویژگی‌هایی که در فیلم ها هست. شما آثار ترکیه رو میبینید آثار ترکیه است، آثار کره آثار کره است، آثار آمریکایی مشخصه که چه ویژگی
داره. آثار ترکیه میتونه یه خورده اختلاف نظر داشته باشه چون آره. اونا بسیار شبیه دارن میشن آره. آثار اخیرشون
آره، ولی به حال وقتی پخش میشه یک جایی حتی در صوت و موسیقی و اینجور چیزا بله. میفهمیم که ما یک جامعه است. ما الان یک مقدار دچار تداخل شدیم که آیا تبدیل بشیم به وضعیت سایر نقاط جهان، مثلا اگر کره نودل میخوره ما هم بخوریم، اگر اونور فلان نوگوشی تلفن همراه استفاده میکنه ما هم استفاده بکنیم فلان نو پوشش رو، یا اینکه از خودمون باشیم. این رو دقت باید بکنه دولت و در مقابل بعضی از هیاهوها وای نسته. حالا ما بسیاریم به جای اینکه بسیاریم روی محتوای آثار بحث بکنیم، خیلی از این مواردی که حتی تو شبکه نمایشخانگی میاد سر تک پلان و تک سکانس دعوا میکنن. درست میگم ما ویژگی فیلم ها رو بریم جلو،
نه در ساختار.
آره، ما اگر بتونیم دولت باید پشت این بیفته که در بحث اکران عام نه جشنواره، میگم جشنواره مسیر خودش میره، از اون مدل سینمای دهه 60 و 70 هم عبور کرده، اگر اون موقع زیبایی های فرهنگ انقلاب رو که مدعی بود به رخ میکشید، الان تو جشنواره عمده آثار غیر از تک و توک موارد تلاششون برای این که فیلمای انتخاب بشه که بیشتر تو معضلات جامعه داره میره.
بله.
یه مقدار تغییر کرده، حالا اونو کار نداریم، سهم خودشون همیشه برقراره. اما برای اکران عمومی داخل به جای خود با ویژگی‌های فرهنگی که مال خودمونه، نه از این تاثیر پذیری که از سینماهای خارج میاد، از رفتارهای خارج میاد، و اینجا ما دوچار تداخل هستیم. اگر این تداخل‌ها رو جلوشو بگیرن دیگه اون موقع چندین دیدگاه اعمال نمیشه
که یک ساختار. ما 5 دقیقه وقت داریم، من کوتاه 2 دقیقه و نیم جنبندیتون هم بفرمایید. آره.
اگر این موقع ما بتونیم که از لحاظ وزارت ارشاد نظارت محترمانه و همراه با دستاندرکاران صورت بگیره و با تمام دیدگاهی فرهنگی که قدرت اعمال قدرت دارن در زمینه تولید، یا مثلا ارشاد مجوز میده همه چی آماده میشه، یک نهادی به یک دلایلی یک نکته معترضه داره
بله.
همه اینها رو اگر قبل بتونن هماهنگ بکنن یک دست بکنن با میگم همه صنوف و تمام قدرت مداران.
آخه این قدم اول کمی این رو
نه وعده داده وزیر،
یعنی
به خصوص با مثال تلویزیون و با مثال سازمان سینمایی و ساتراش یه وعده ای داده، تو مثال دیپلماسی فرهنگیش یه وعده داده که بریم انشالله بازار عمومی در خارج، و خیلی از این موارد واژه هاش هست
بله.
باید وارد بشن دیگه، باید بتونن تجربه گذشته
هم ادبیات بسازن براش هم آره. تجربه کنن،
یک مقدار بیشتر دقت بکنن تو اعمال بعضی از قواعد هم در از جانس جانب به اصطلاح جامعه سینمایی هم همراهی بشه. رسانه هامون هم قطعا نیازه، که الان خیلی از دوستان رسانه ای ما هرچی میشنوند همجور منتقل میکنن، یک مقدار تأمل در محتوایی که دریافت میکنن به اصطلاح کاسته شده. اگر اینها صورت بگیره ما میتونیم امیدوار باشیم که دولت های اسماعیلی بر بنیان از گذشته
دولت وزارت
دولت فرهنگی وزارت آقای اسماعیلی بر تجربه 40 ساله انقلاب، چون میگم قانون بنیانی وزارت ارشاد هیچ تغییری نمیکنه، هیچ ارتباطی هم با نهاد قانونگذار نداریم که قانون جامعه سینما رو به رخ بکشیم یا قانونهای دیگه بذاریم یا اونا رو توجیه بکنیم منع و مکس هایی رو ایجاد نکنن سر راه سینما. بر همون قانون بنیانی با سلیقه و مدیریت جدید و با استفاده از تجربه‌ای که رخ داده ها اینها رو بتونن اعمال بکنن، ما امیدوارم اون دیپلماسی فرهنگشون بازار بذاره در داخل هم موقتا برای عبور از فضای کرونا. همچنان معتقدم یک مقدار اقتدار قدیمی رو باید به رخ بکشیم و حمایت کنیم پشتش، وگرنه آثار مونده رو زمین.
من خیلی امیدوارم
تماشاگر هی داره فاصله میگیره از سالن.
من خیلی امیدوارم که این دو قطبی های سیاست زده در جامعه فرهنگی ما، حالا بین سیاسیون که از کارش نمیشه که، تو جامعه فرهنگی کمتر بشه، انقدر ما دو قطبی و صف‌بندی نداشته باشیم، هی اردوگاه تشکیل بدیم اینها در این اردوگاهن، این بیش از هر چیزی امروز داره آسیب می‌زنه. آقای حجت الاسلامی، جنبندی شما رو می‌شنوم.
در تایید فرمایش شما، سینمای ما سینمای استراتژیکه. استراتژیک به این معنا که پیش قراول در واقع فرهنگ ما بعد از انقلاب بوده به دنیا. همین الان هم حتی اگر که بهش لیبل بزنیم که سینمای جشنواره‌ای، ولی به هر حال محصولات فرهنگی ماست که به کرات و هر روز داره در اقصانقاط دنیا به نمایش در میاد و جایگاه پیدا میکنه، جایزه میگیره.
بله.
این شایسته تقدیره. با دست خالی خیلی وقتا هنرمندان ما این کار رو کردن و سعی هم کردن که خودشون رو منطبق کنن با تمام قوانینی که گفته میشه. صیانت از این پدیده استراتژیک نیازمند شفافیت، نیازمند همدلیه، نیازمند اینه که مسئله مسئله همه باشه، نه مسئله یک گروه. ما نخواهیم ابزاری نگاه بهش بکنیم و در واقع اگر که به کارمون اومد پس بهش برسیم، اگر نه بندازیمش دور. و این نگاه قطعا در واقع انعکاس پیدا، یعنی واکنشی میشه، اکو میشه. اگر من به یک کسی ابزاری نگاه کنم، او هم به من ابزاری نگاه میکنه. این شفافیتی که در دوره آقای انتظامی لااقل ادبیاتش شکل گرفت،
بله،
یک دستاورد بود، نباید در واقع کتمانش کرد و باید تقویت بشه. خوشبختانه دو گزینه ای رو میگن که داره در واقع نهایی شده و به مرحله فینال رسیدن. هر دو گزینه آقای خزایی هستند و آقای رضوی عزیز، هر دو توانایی بالایی در مذاکره دارن.
بله.
و هر دو هم توان مذاکره با مجلس رو دارن، هم با بدنه سینما رو دارن. کارهای متنوع و متفاوتی تولید کردن از بدنه سینما. خیلی وقتا به آقای انتظامی انتقاد میشد که
حذفی کردن، به فینال رسیدن.
یه آره تقریبا یه همچین شکلی بوده، یه خورده کارت زرد و قرمز و پرچم هم از بیرون بوده. ولی در واقع انتظامی وقتی که بله، سازمان سینمایی رو به عهده گرفتن، همه میگفتن خواستگاهشون رسانه است، بله، و سینما نیست. ولی لااقل الان این دو گزینه
سینمایی.
بله، سینمایی.
خیلی سپاسگزارم. ممنونم جناب سلطان محمدی، جناب حجت الاسلامی. از شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم رقیه زهرا پرندآور، صدا بردار جناب حیدری و من امیررضا مافی. گفتگوی فرهنگی 21 شهریور ماه سال 1400 رو تقدیم شما کردیم. خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها از این طریق با شما شنوندگان عزیز در ارتباط بودم. یک بار دیگر روز ملی سینما رو به همه سینماگران و علاقمندان به اون تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که سینمای قدرتمندی داشته باشیم، همه دست به دست هم بدیم، دعواهای کوچک و حقیر و خفیف، این دعواهای سیاست زده رو کنار بگذاریم، چون سینمای ما پیشانی انگارهای فرهنگی ماست. ماست رو فراموش نکنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید، خیلی مراقب خودتون باشید و واکسن هم اگر شد حتما بزنید. ساعت و لحظات بسیار خوب رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.